الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو در مورد این روایت بیان کردیم در روایت عبدالله ابن سنان. فرمودن که ما نمیتوانیم به وسیله این روایت الحاق حکمی داشته باشیم و توضیح فرمایش ایشون رو در بحث گذشته دادیم. به نظر میرسه با تأملی که در کلام ایشون شد این فرمایش قابل مناقشه است، یعنی تصرفات شارع این چنین نیست که در دایره موضوعات و مفاهیم شرعیه باشه. شارع میتواند در مفاهیم عرفیه تعبدن تصرف بکنه. اونچه که ما از فرمایش امام استفاده کردیم ولو امام تصریح به اون نفرمودن این بود که میخوان بفرماین اگر یک مفهومی مثل مفهوم اکراه از مفاهیم عرفیه شد، اینجا دیگه اون حکمی که متعلق به او هست این حکم از آن موضوع تعدی نمی کنه و در این گونه موارد الحاق حکمی معنا نداره. ما عرضمون این است که چرا اگر یه موضوعی موضوع عرفی هم باشه از مفاهیم شرعی نباشد؟ شارع میتونه در اون تصرف بکنه. مثلا ببینید، شارع عرف فقیر رو به اون کسی میگه که دستش خالیه. خب حالا شارع میتونه بیاد توسعه بده، تضییق کنه. شارع بیاد بگه من فقیر رو ملحق میکنم به فقیر. حالا فقیر اون کسی که امروز قوت یوم و لیلش رو نداره، بگه من ملحق میکنم به این کسی که قوت سنه رو نداره. اگر کسی قوت سنه رو ندارد، من میگم این حاضر فقیرون. بنابراین میتونه در باب در مانحنفی هم همینطور ممکنه اکراه یه معنای عرفی داشته باشه، اما شارع بیاد در همین معنا یه موارد دیگری هم ملحق بکنه به این، بگه این مورد رو هم من اکراه میدونم ولو عرف اکراه ندانه. لذا این فرمایش امام فرمایش تامی نیست. خب این روایت رو بالاخره باید چیکار کنیم ما؟ اگر ما فرض کردیم بفرمایید چیو؟ ببینید، بله، حالا یه بحثی امروز در اصول مطرح شد که اینجا این رو هم من اشاره کنم به مناسبت این فرمایش امام. ببینید، اگر در یک موردی عقل یا عقلا به یک ملاکی آمدن یه قاعده ای رو جاری کردن، فرض کنیم بگیم عقل به یک ملاکی میاد یک حکمی میکنه یا عقلا به یک ملاکی میان یک قاعده رو در میان خودشون پایگذاری میکنن، در این موارد شارع نمیتواند با حفظ ملاک اعمال تعبد بکنه. بله، شارع میتونه خودش بیاد یه قاعده دیگه، یه ملاک دیگری را مطرح بکنه، بگه من در اینجا یک ملاک دیگری غیر از ملاک عقلا دارم. اما بگوید با حفظ اون ملاک عقلا من تعبدن این قاعده عقلایی را در موردی که این ملاک وجود ندارد من جاری میکنم، چنین چیزی امکان نداره. همین بود نه؟ همینه بس. همینه اغلا. بله نه، بحث از صدر ملاک نیست، بحث در این است که نه اونجا مرز کردیم. ببینید مصباح الاصول و خدا آقای خویی تصریح داره این قاعده اغلایی نسبت به استصحاب صدق نداره، اصلا تصریح داره. شاره هم یه یقینه، اما شاره ایشون برمد تعبدنی رو تطبیق کرده، شاره تعبدنی رو بر ما نهنفی تطبیق کرده. حالا ببینید پس جمع‌بندی بحث این میشه، این بحث شاره و عرف و اغلا از بحث هاییست که هنوز تا منقه بشه خیلی کار داره، باید این جسته و گریخته بعضی از نکاتش بیان بشه. ما در بحث مفاهیم عرفیه در جایی که عرف یک مفهومی رو بر یه مورد میگه صدق نمی کنه، عرف میگه این عالم نیست، شاره میتونه بیاد بگه هست تصرف بکنه، عرف میگه این فقیر نیست، شاره میتونه تصرف کنه بگه این فقیر هست، عرف میگه این فاسق نیست مثلا. حالا فاسق بازه یک معنای شرعی داره از ملاکات عرفیه. عرف میگه اینجا اکراه نیست، شاره میتونه بگه من اینجا اکراه میدونم و اینجا اکراه هست. در باب مفاهیم عرفیه که دیگه بحث ملاک نیست، بحث صدقه. صدقه یه مفهومی رو عرف در یه دایره صادق میدونه، شارع میتونه بیاد دایرهش رو وسیع کنه یا محدود بکنه. اما اگر یه قاعده ای رو عقلا دارن و این قاعده ملاک داره، این ملاک اگر در یه موردی وجود ندارد، ما نمیتونیم بگیم شارع میاد همین قاعده عقلایی رو در اون موردی که ملاکش وجود ندارد تعبدن تطبیق میکنه. چون مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب ایشون یه مطلبی رو فرمودن و اون این است که اصل عدم جواز نقض یقین به شک یه قاعده عقلاییه، امری ارتکازی و در ارتکاز عقلا وجود داره، عدم جواز نقض یقین به شک. منتها می‌فرمایند عینه هازا بالاستصحاب، این ارتباطی با استصحاب نداره، چون اون قاعده این است که یقین تا مادامی که هست اینو نباید با شک نقض کرد، خود یقین رو نباید با شک نقض کرد. مثل این که میگیم آقا عقلا میگن آقا یک سنگیه یک شیشه، سنگ مبرمه مستحکمه، شیشه غیر مبرمه، شیشه نمیتونه بیاد سنگ رو از بین ببره، این درسته. اما میگن در استصحاب که بحث این نیست، در استصحاب این است که یک کسی قبلا یقین داشته، الان میخواییم ببینیم الان که شک دارد، شک در بقا اون یقین داره، نمیدونیم اون یقین باقیه یا نه. دو تا متعلق داره، یکی از این یقین بقا داشته الان شک در بقا دارد، یقین به عدالت زید داشته الان شک در بقا عدالت زید داره. این دو چیز متعلقش وقتی دو چیز شد ربطی به اون قاعده نداره. اما میفرمایند امام علیه السلام در صحیحه اولای زراره این قاعده ارتکازی رو تعبدن بر استصحاب تطبیق کردن. خب ما این رو درش مناقشه کردیم، میگیم مثلا این ثبوتن امکان نداره، یه جایی عقلا یه قاعده ای داشته باشن، این قاعده ملاکی داشته باشه، این ملاک در یه موردی یقینا وجود نداره، یعنی هم عقلا هم شارع همشون میگن وجود نداره، اما شارع بیا تعبدن این قاعده رو در اونجا تطبیق بکنه، این نمیشه. حالا این بحث رو نمیخوایم دیگه خیلی بیشتر بره. دو تا که نه اینجا هزاران نکته از آقای مقدسی. چرا؟
هر اینا مثلا شعالی میتوانی به تصرف بکنه به مفاهیم دلیلش همودن که اموان چیزه چیز تو زفتر چیز تو علاقه سر اونجا مثلا تصرف بکنه به مفاهیم مصادر هم مطلوبه مرحومی ما مطلع اینه هیچ شکی نداری که این مفهوم مثلا چیز مفاهیم شکل نداری که واضیه ثابت هست اونجا یه مفاهیم بودن که مثلا شعالی نمیتوانی چیز بکنه تصرف بکنه اما برای این مطلع شما
بین این عبارت امام که دیروز هم خوندیم امام میفرمان مع عدم صدق العرفی ببینید ان صدق العرفی غیر قابل للتعبد غیر قابل
اما جناب علی شیده دلیل قرار
داده یعنی چه؟ من چه هم جربی زدم؟ گفتم که نه، گفتم در مفاهیم عرفیه جایی که عرف یک مفهوم عرف به این نمیگه آب، عرف نمیگه به این آب. آیا شاره میتونه به این بگه آب؟ میگه من رو آب میدونم. چرا نمیتونه بگه؟ چرا؟ نشه. ولی شاره اعمال تعبد میکنه، شاره اعمال تعبد میکنه و در ما و میخوام بیاریم بحث در ماننوری، در ماننوری میگه مواردی را عرف اکراه نمیداند شاره اکراه میدونه. چرا اصلا از خارجه؟ نه صادق نیست. نه ببینید باز عبارت امام، عبارت امام رو ببینید. خب بفرم چرا؟ ببینید ببینید تعلیلی که در کلام امام رضوان الله تعالی علیه هست اینه می فرماید بعد از اینکه می فرماید الحاق حکمی نداریم می فرماید ضرورت عدم تعدل حکم عن موضوعه و عدم مفاد لها الا تعلیق الحکم علی المکره مکره و الاکراه که حکم معلق بر مکره و اکراه شده. بعد در یه عبارت دیگه می فرماید ولا یستفاد منها یعنی من الروایت الالحاق حکمن. چرا؟ لما تقدم من ان الحکم المتعلق به عنوان الاکراه لا یصلح للالحاق غیره به. یعنی اون حکمی که متعلق به اکراهه ما نمیتونیم غیر اکراه رو ملحق به اکراه بکنیم، تعدی نمیکنه. درسته؟ ببینید بحث ما اصلا در چیه؟ بحث در این است که آیا تو روایت شارع آمده حکم رو فرده رفع مستکره علیه. خب بعد میگم آقا این مستکره یه معنای عرفی داره، معنای عرفیش اونجاییست که مکرهی مثلا باشه، تولیدی باشه، همین حرفای داوود زدن دو بحث ما مفصل کردن. حالا طبق معنای عرفی اکراه زوجه و ابو ام رو شامل نمیشه اصلا، ولی اینکه امام که حالا الان یکی از اشکالاتی که مخواستیم باز بر امام عرض کنیم الان همینه که یادمون نره رو عرض میکنیم، ما میخواییم به ایشون عرض بکنیم آقا چه اشکالی داره که شارع بیاد بگه آقا همین اکراه که منل مفاهیم العرفیه، یعنی در مقابل مفاهیم شرعیه مثل صلاح، صلات و اینا رو دیروز هم گفتیم شعاره میتونه بگه از طواف بالبیت صلات عرض شده یا جاهای دیگه که تصرف کرده شعاره بیاد بگه آقا من این مفهوم عرفی اکرام رو در این مورد صادق میدونم. البته ببینید عرف میاد اکراه، این که میگیم مفهوم عرفی نه با همون تطبیقات عرفی، اگه با همون تطبیقات عرفی باشه نیاز به تطبیق شرعی نداره. میگیم آقا یه مفهومیست عرفیه، عرف در یه دائره میاد تطبیق میکنه، شارع همین مفهوم عرفی را میاد تطبیقش رو گسترده تر میکنه. نه ببینید، حالا عرض کنم بهتون، نه همین که در جواب آقای فاضلیان هم گفتیم، ببینید شاره وقتی میاد اجازه فرمایید، شاره وقتی میاد تصرف در تطبیق میکنه، یا این هم اکراهه. این معناش این نیست که شاره خودش اومده برای اکراه معنی جدیدی کرده. حالا شاره میگه عرف هم اگر به ارتکازش مراجعه کنه این رو میفهمه، ولی عرف در همین دائره بیشتر دیگه بیرون نرفته، اکراه رو ارده بوده که مکرهی باشه توحیدی باشه. شاره میگه نه این هم اکراهه. حالا ببینید ما به امام مخواهیم عرض بکنیم که آقا بحث ما، حالا در هر دو فرض داریم میگیم، بگیم بحث ما در این نیست که بگیم آیا صدق قابل تعبده قابل تعبد نیست، بحث ما در الهام حکمیه. میخوایم بگیم شارع یه مواردی رو که عرف اکراه نمیداند ملحق به اکراه کرده، این چه اشکالی داره؟ حالا شما الهام حکمی رو بگید یا توسعه یا تصرف در صدق و مصداق، یا اینکه بگید نه اصلا الهام حکمی معناش این است که شعار برای اکراه معنا جدیدی کرده. نه دیگه از جفا همین، ببینید آقا اونی که امام میخوان ازش فرار بکنن این است که ما اصلا الهام حکمی نداریم در اینجا. فرق اینش چه فرقی میکنه؟ شما بالاخره الهام حکمی دارید، ما میخوایم بالاخره بگیم آقا از این روایت ابن سنان استفاده میشود یه مواردی را که عرف اکراه نمیداند شارع اکراه میداند. خب یعنی یه معنی جدید شارع برای اکراه کرده؟ پس توسعه در موضوع یعنی چی؟ توسعه در موضوع دو راه بیشتر نداره، یا معناشو بر توسعه بده یا مصداقشو. شما اجازه بدید توسعه در صلاته، در معنای صلاته، بله در معنای صلاته، بله بله بله، یعنی صلات اینقدر معناش وسیع میشه که طواف هم میگیره. نه ظاهرش همینه. حالا دقت کنید، پس ببینید ما الهام حکمی رو برخلاف فرمایش امام میتونیم از این روایت به دست بیاریم. حالا اشکال دیگه که برای امام داریم این است که امام رضوان الله تعالی علیه میان میفرمان اکراه زوجه معناش اینه که زوجه به شوهرش بگه اگه منو طلاق ندی مثلا لخت و اوریان میرم تو خیابون، در حالی که این برخلاف ظاهر روایته. چرا میگه خب شما اکراه زوجه رو اینطور معنا کردید، اکراه عباشی رو معنا میکنید؟ ببینید ظاهر این روایت در اکراه زوجه و اب و ام ظاهرش چیه؟ یعنی این مرد ملاحظه اینا رو داره، خودش نمیخواد این کار انجام بده، خودش کراهت داره نسبت به انجام دادن این معامله، اما زنش گفته این کار انجام بده، پدرش گفته انجام بده، اینو میخواد روایت بگه اکراهه. این فرضی که امام به عنوان اکراه تصویر کردن، این دیگه خودشون هم فرضن این اشد از اون مکرهیست که میگه من تو رو به قتل میرسونم، ولی او اصلا مورد روایت نیست و روایت ظهور در او نداره. حالا ببینید این روایت ابن سنان رو مشکل مهمی که داره، مشکل سندی داره یا بعیدم نیست که بگیم فقها اعراض از او کردن، ولو حالا افرادی مثل صاحب جواهر و شیخ و اینها استدلال کردن برای اینکه بر طبق این روایت دیگه عجز از توریه و غیر توریه هم لازم نیست. اما روایات دیگه هم وجود داره که تصادفاً آقای کیانی هم به من اشاره کردن برای این روایات، منم دیدم این روایات خیلی خوبه در این بحث که اگر ما این روایات رو بیاریم به میدان، نتیجه این میشه شارع مواردی رو اکراه میداند که عرف اکراه نمیدونه و ما میخوام همین نتیجه رو تثبیت کنیم. حالا باز قبل از اینکه این روایت رو عرض کنم، ما بالاخره در روایت ابن سنان اگر گفتیم سندش درسته، نهایتش است که این فقها ها ازش اعراض کردن، یا اکتفا کنیم بر مورد روایت. یعنی اگر یک کسی به خاطر زنش یه قسمی خورد، فرض کنید این زن قسمش داد که تو قسم بخور من این کارو نکردم، حالا اینم رعایتا لحال اون قسمی خورد، خب این شاره، این اتفاقا یکی از نکات برجسته شریعت ماست. گاهی اوقات در زندگی خانوادگی زن باید برای مرد قسم بخوره یا مرد برای زن قسم بخوره تا اطمینان حاصل بشه. حالا اگر واقعیت هم نداشته باشه، مقتضای روایت این است که اگر برای رعایت حال او قسم بخوره، حالا میشه این از روایت استفاده کرد. حالا اگر مردی رفت زن دوم گرفت، نمیخواد زن اولش هم بدانه، زن میگه تو قسم بخور که من زن دوم ندارم، قسم بخوره. وقتی میگه لا یمین فی قطیعت رحم ولا فی زوجه ولا فی الاب، میخواد رعایت حال پدرش رو بکنه، یه کاری انجام داده، اگه به پدرش بگه پدرش ناراحت میشه، قسم بخوره من انجام ندادم. از روایت استفاده میشه که درسته، منتها با این چون این روایت، حالا داشت بخواهم تو وارد روایت دیگه بشیم، داره این نکات هم باید از قلم نیفته و ذکر بکنیم نکات رو. این روایت خب آقایونی که میخوان این روایت ازش اعراض کنن چرا؟ میگن آقا این روایت با ضوابط دیگر ما مخالفت داره. در ضوابط دیگه اگر یه کسی به خاطر این که زنش ناراحت نشه رفت معامله انجام داد، لازمه این روایت است که ببینیم معامله باطله، یا به خاطر اینکه پدرش ناراحت نشه رفت معامله انجام داد، لازمه این روایت است که ببینیم معامله باطله، در حالی که هیچ فقیه معامله رو باطل نمیدونه. چون نمیتوانیم ملتزم بشویم به اطلاقش، لذا بیم اکتفا کنیم بر مورد روایت، که مورد روایت بحث یمینه، بحث قسمه. خب ولی لااقل دلالت بر این داره که شارع در باب یمین اکراه رو توسعه داده. حالا یعنی در باب یمین این هم دیگه یمین اکراهی، ولو مکرهی نیست، ولو توعیدی نیست، ولو ضرری نیست، اما میخواد رعایتا لحال او این کار رو انجام بده، این رو توسعه داده. مفهوم چیه خب؟ خب این حکومت بر او پیدا میکنه. چرا تصاحب پیدا؟ اگر ما اگر این روایت سند رو پذیرفتیم، حالا از بدیم الان یه روایت دیگر هم بخونیم، بیدید بذار این روایت هم بخونیم، باید جمع‌بندی کنیم روایات. ببینید مرحوم صاحب وسائل در جلد 22 وسائل از همین چاپ آل البیت در کتاب الطلاق در باب 38، اصلا صاحب وسائل عنوان باب همین قرار داده، باب ان من طلق لاجل مدارات اهله من غیر اراده طلاق. کسی مثلا فرض کنید زن دوم داره، زن دوم میگه باید زن اول رو طلاق بدی، که مورد روایتشون همینه، اینم لاجل مدارات با او میاد میگه هیه طالقون، میفرماد لم یقع طلاق و روزه طلاقش درست نیست و باطله. یه در روایت هم بیشتر نداره، من روایت سریع بخونم. محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد که واقفی سقط، عن ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه که اینم از شیوخ واقفیه است و سقط، عن اویس ابن هشام که این اویس همون عباسه، عباس ابن هشام به سقط، و صالح ابن خالد جمیعاً عن منصور ابن یونس، روایت معتبره موثق است. قال سألت العبد الصالح علیه السلام، از امام کاظم سوال کردم، و هو بالعرید، عرید یه وادی اطراف مدینه، فقلت له جئت فداك انی تزوجت امرأة و کانت تحبنی، با زنی ازدواج کردم خیلی هم به من علاقه داره، فتزوجت علیها ابنت خالی، بعدشم رفتم دختر دایی خودم رو گرفتم، و کان لی من المرء ولدون، از زن اول یه بچه دارم، فرجعت الی بغداد، این زن اولش در بغداد بوده، فطلقتها واحده، یه بار طلاقش دادم، ثم راجعتها، ثم طلقتها ثانیه، ثم راجعتها، طلاق دوم بعدم رجوع کردم بهش، ثم خرجت من عندها اريد سفری هذا حتی اذا كنت بالکوفه اردت النظر الی ابنت خالی، اون زن دومش در کوفه بوده، اون دختر خالش، گفت آمدم برم سراغ او، فقالت اختی و خالتی، خواهر من و خاله من به من گفت لا تنظر الیها والله ابدا، لا تنظر الیها والله ابدا حتی تطلق فلانه، تو هرگز نمیتونی اینو ببینی، مثل همینی که حالا تو فارسی خودمون میگیم اگه پشت گوشت رو دیدی اینم دیدی، اینم عبارت اخرى اینه، لا تنظر الیها حتی تطلق فلانه، اگر میخوایی این رو ببینی باید فلانی اولی رو طلاق بدی. فقلت ویحکم والله ما لی الی طلاقها من سبیل، نصیحتشون کرد که بر چی من رو طلاق بدم، بر چی نداره من رو طلاق بدم. فقال لی هو ما شأنک، این دیگه مرون خودته، بابا ما شعنود دارن عربا همین رو آقای دباغ میارن، بابا ما شعنود یعنی این دیگه به ما ربطی نداره، این شعن خودته، مرد خودته، لنگ دلک ایلا طلاق ها من سبیل، اگه تو نمیتونه رو طلاقش بدی مرد خودته. فقلتو انهو کانت لی منها ابنه، من دختری دارم از او، و کانت به بغداد و کانت حاضهی به کوفه، و خرشتو من اندها قبل ذالک به اربع، فأبوا علی الا تطلیقها ثلاثا، هر چه عذر آوردن نصیحت کردم اینا قبول نکردن، تنها راهی که گفتن تو بخوای این زن دومتون ببینی این است که باید او رو طلاق سومم بدی. بعد به امام عرض میکنه ولا والله جئت فداک ما اردت الله، به خدا قسم من اراده نکردم که بین خودم و خدا او رو طلاق بدم، ولا اردت الا ان اداریهم عن نفسی، من طلاق دادم اما فقط برای این بود شر اینا رو از خودم دور کنم، اداریهم یعنی اونا رو دور کنم از خودم، و قدم هل قلبی من ذالک، در حالی که من قلبم اون زن اول رو هم میخواد، او زن من هست و نمیخواستم او رو طلاق بدم، اما اینا من رو تقریبا گفتن باید صیغه طلاق رو جاری کنی، اینم جاری کرده. فمکست طویلا مطرقا، این راوی منصور ابن یونس عرض میکنم که میگوید که امام علیه السلام یه مکس طویلی کرد مطرقا، کسی که نگاهشو میاندازه به زمین و فقط زمین رو نگاه میکنه، این رو میگن مترکن. ثم رفع رأسه، بعد سر مبارکشو بالا آورد و هو متبسم، خنده ای میکرد از قضیه، شاید حضرت تبسمی فرمودن، و قال اما بینک و بین الله فلیس بشیء، این طلاقی که تو دادی طلاق نیست، اصلا بین خود تو خدا اصلا اثری ندارد. ولیکن این قدمو که الی سلطان عوانها من، چون تو برسه به ظاهر سیغه طلاق خوندی اینا برن سراغ سلطان، اون زن رو از تو جدا میکنن. خب ببینید این روایت سندش معتبره. در این روایت اکراهی که بیان توعیدی باشه، گفتن اگه اون زن تا طلاق ندی ما نمیذاریم این رو ببینی، همین، اما یک توعیدی باشه، ضرر مالی جانی ارضی چیزی نیست. عرض میکنم که معناش این است که ما بخواییم بگیم که آقا در باب اکراه در شریعت دائرش مقدار توسعه داره نسبت به عرف، یعنی لازم نیست که ما بیایم بگیم اون چرا که فقط عرف در اکراه معتبر میداند ما همون رو بیایم بگیم به عنوان اکراه شرعیه. از این بله اصلا عاطفی نیست، چه ضرری؟ نه ضرر نیست، حالا این زن نمیری زن دیگه میگیره چی؟ حالا نه، حالا نمیشه نیست به دومی هم نه، این یه نفعی ازش کنار میره ولی ضرر برش وارد نمیشه. اون چه که عرف، ببینید اون چه که عرف در باب اکراه میاد بیان میکنه این است که یک ضرر وارد بشه، ولی این که در عبارت امام خوندیم، امام میفرمودن نه اگر یه نفع معتدن بیم از دستش بره اینم برش اکراهه. حالا این خیلی عرف اکراه نمیدونه، عرف نمیگه این اکراهی شد، این مخیرش کردن، گفتن یا برو سراغ هم زن اوله، نه یا برو سراغ زن اوله. ببینید اینا نمیدن بگن الا بلا تو باید طلاق بدی، اگه ندی ما چه بد میکنیم، نه گفتن اگه تو اینو میخوای اون زن اول طلاق بده، اگه طلاق نمیدی پس بینم دیگه توجهی نکن، اینم دیگه مال تو نیست. اینجا نمیشه گفت یک ضرری وجود داره، توعیدی وجود داره. بله نه چه ملاکی داره، نه اینجا تردیدی وجود، این که بعد میگه، این که میگه والله ما اردت الله ولا اردت الا ان اداری من نفسی، بازم اینا رو از خودم چیان؟ دارنم بحث کنه میدونن این چه وقتی اکراه نموشه چیه؟ چه ملاکی دیگه داره؟ نه دیگه، این همه غیر از اکراه ملاکی نداره. علایه این روایت هم سندش معتبره، روایت خوبی هم هست، و ما حالا اون روایت ابن سنان اگر مشکل سندی داشته باشه یا اعراض هم کرد، اینجایی که خب خود صحابه و صحابه برطه روشن فتوا داده اصلا در عنوان بابی که آورده، اون وقت حالا آیا میشه از این مورد طلاق به موارد دیگه تعدی کرد یا نه، این دیگه حالا باید روایت طلاق رو دید در کتاب طلاق، این رو باید بحث کرد. علایه ما بحثمون در موضوع اکراه به این نتیجه رسید با توجه به روایاتی که داریم در باب اکراه، موضوع اکراه در شرع توسعه دارد، وسعتش بیشتر از اون اکراهی است که عرف قائله. و صلی الله علیه و آله.